بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصوم الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا للتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وارضكته عن وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با محبت و معرفت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. عرض کردیم که در این سوره شاید محور و عمود سوره توجه به طرح نبی اکرم و نبعی است که حضرت آوردند که همون طرح خدای متعال است که به مؤمنین دستور داده شده مواظب باشید پیش دستی بر حضرت نکنید و از تر حضرت جلو نیفتید. لا تقدمو بین ید الله و رسوله و تقل الله. و در مقابل صوت حضرت که حضرت صوتشون چیزی نیست جز اینکه خبر الهی رو اون رسالت الهی رو با عالم برسونن مواظب باشید که شما مبتلای به رفعت صوت در مقابل حضرت نشید. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون. اینو هم اشاره کردیم که در مقابل حضرت عده‌ای هستند که رفعت صوت میخوان داشته باشن بر حضرت و صوتشون در عالم غلبه بر صوت حضرت داشته باشه. بناشون بر جهل بالقول با حضرت است. جهل بالقول یعنی میخواد چیزی رو بر حضرت آشکار کنه، احساس میکنه مطلبی نزد اوست که نزد حضرت نیست، میخواد برای حضرت مطلبی رو آشکار کنه. همون کاری که ما در مباحثه با هم دیگر میکنیم، اونجایی که جهر بالقول داریم همونجایی است که میخواییم مطلبی رو واضح کنیم بر دوست خودمون، هم مباحثه خودمون به احساس میکنیم ما چیزی میدانیم که اون نمیداند. اینجاست که مبتلا به جهر بالقول میشیم، میخواییم چیزی رو به وسیله قول خودمون آشکار کنیم. با نه دنبال این باشید که صدایی فوق صدای حضرت داشته باشید و نه دنبال این باشید که مطلبی بر حضرت آشکار کنید. اینجا همه امیان، همه بیخبرانند، همه باید تلاش کنند که غز صوت داشته باشند. بعدم عرض کردیم، حالا اینا رو مفصل توضیح دادیم دیگه، تکرار نکنم، وقت اساتیدمو نگیرم. این امر موجب حبط عمل انسان میشه. انسان اگر بخواهد پیش دستی بر حضرت کنه، رفعت صوت داشته باشه، جهر بالقول داشته باشه، دوچار به حبط عمل میشه. و عرض کردیم این با ابطال عمل فرق میکنه. یه موقع انسان تو وادی ایمانه، یه عملی ابطال میشه. یه موقع انسان از وادی ایمان بیرون میره، این میشه سیئه محیطهی که تمام اعمال انسان رو از بین میبره و حبط میکنه، نابود میکنه. بعد در مقابل این جریان رفعت صوت و در جهر بالقول تقدم، که یه جریانی است در داخل امت حضرت و پیداست در امت حضرت یه جریانی داره شکل میگیره که دنبال پیش دستی بر حضرت و تقدم بر حضرت و جهر بالقول هستن، و به مؤمنین هشدار داده میشه که شما با اونا همراهی نکنید. لا تقدمو، لا ترفعو، لا تجهرو. در مقابل اون یه جریان غز صوت هست. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، کسانی هستند که صداشون فروخوابیده است. چه کسانی در مقابل حضرت ادعایی ندارن، سر و صدایی ندارن، رفعت صوتی ندارن، نمیخوان مطلبی رو برسونن به عالم، خبری ندارن؟ اونایی که اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اونایی که خدای متعال قلبشون رو مورد امتحان قرار داده و به تقوای قلب رسیدن، اینها کسایی هستن که به غز صوت در مقابل حضرت میرسن. اونایی که با امتحانات الهی به حقیقت تقوای قلب رسیدن، در مقام از کنن اظهار در مقابل حضرت غز صوت دارن. فرض کردیم حالا توضیح داده شد تقوای قلب و غز صوت، نتیجهش اینه اون کسانی حامل این خبر و نبعی میشند که پیامبر گرامی اسلام آوردند، و طبیعتاً لسانشون لسان رسول الله میشه، هنجرشون هنجره رسول خدا میشه، و لسان میشن برای اون معلم الهی که شاهد همه حقایق عالم هست. کسانی اینجوری میشن که به مرحله تقوای قلب رسیدن، تقوای قلب غزه در صوت میاره، و نتیجهش این میشه که هیچ صوتی در مقابل حضرت نداره، بلکه میشود مبین کلام حضرت، تنین صوت حضرت در بیان اوست، میشه لسان حضرت. حالا اینا رو توضیح داده. در مقابل از کردم اون جریان رفعت صوت، این جریان هست که طریق انتقال نبأ نبی اکرم و خبری که حضرت آوردن همین جریان هست که عرض کردیم محور این آیه هم وجود مقدس امیرالمومنین هستند، و بعد شیعیان حضرت به تبع حضرت در مقابل نبی اکرم غزل صوت دارن، و به اندازه‌ای که تقوای قلب پیدا کنند حامل خبر نبی اکرم و ناقل این خبر در عالم میشن. پس تا اینجا خدای متعال بیانی که فرمودن که انه اینه که یک جریانی در دنیای اسلام در امت حضرت شکل میگیره در مقابل رسالت حضرت، در مقابل تر حضرت، هشدار دادن به مؤمنین که شما مواظب باشید، گرفتار اونها نشید، دنبال رو اونها نشید، فتنه اونها شما رو نگیره، و اشاره شده به یک جریان دیگری که جریان صاحبان تقوای قلب و غزل صوت در مقابل حضرتن، که یعنی امیرالمومنین علیه السلام و شیعیانشون، و طریق انتقال خبری که نبی اکرم از عالم بالا آوردن و اون رسالت و اون تر و اون سری که نزد حضرت هست همین مسیر هست. خب عرض کردیم که آیه بعدی ناظر به یه مطلب دیگری است، و اون جریان عرض کنم حجرات هست، که عرض کردیم شاید معنای تعویلی حجرات اون مقامات ایمان و حجوب نوریست که گرد نبی اکرم شکل گرفته. یه عده اهل این حجرات و اهل این مقامات ایمانند، وارد بیت نبی اکرم شدند، وارد مدینه رسول شدند، بعد به این درجات ایمان و حجرات راه پیدا کردن، اینا اهل سرند. یه دهی هستن که در قرآن در آخر این سوره به نام اعرابی ها ازشون یاد شده، اونها کسانی هستن که نه اهل هجرتند نه اهل عرض کنم حجر نشینی و بیتوته در بیت حضرت و اینها هستند و مسئله ایمان رو امر ساده ای تلقی میکنن، میخوان دنیاشون رو داشته باشن، از اخباری هم که این پیامبر گرامی آورده با خبر شن، هم میخوان اهل سر باشن هم میخوان دنبال مقاصد خودشون باشن. اینا میخوان دیر بیان، به تعبیر ما زود برن، زودم اهل فضل و علم بشن، لذا تحمل نمیکنن، صبوری ندارن که بیان و اهل حجرات بشن. اینا من ورای الحجرات، حضرت ندامن الذین ینادون که من ورای الحجرات، اینا یه جمعیتی هن که از ورای حجره حضرت رو صدا میزنن، میخوان حل و فصل کنن مسائلشون رو به همین راحتی. قرآن میفهمن لاغل اگه اهل حجره نیستید سب کنید حضرت جلوهی برای شما داشته باشه، حتی تخرج علیه ولو انهم صبروا حتی تخرج علیه نکان خیل الله. این هم یه جریانه، جریان اعرابی که در این سوره ازش صحبت شده و این جریان اعرابی جریانی است که به تعبیر قرآن از اسلامی که حضرت آوردن بهره بردن، وارد محیط اسلام شدن ولی از فضای ایمان بی بهرند. فرمود اسلام و ایمان مثل حرم و کعبه میمونه، اینا وارد حرم شدن ولی وارد کعبه نشدن. این آدمایی که مسلمانند و مدعی ایمان هم هستن و از بهره ایمان هم میخوان برخوردار بشن، یکی از سلوکشون همینه، ینادونه که من ورای الحجرات، تحمل ندارن تا حضرت نه اهل حجرن و نه تحمل میکنن که حضرت دست اونها رو بگیرن، نوبت اونها برسه، چون میدونید این دین، این خبر، این رسالت به حضرت تفویض شده. هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیره حساب، حضرت صاحب ملک عظیمن دیگه، تفویض به ایشون شده. اونایی که اهل سر نیستن، اونایی که اهل حجرات نیستن باید تحمل کنن تا حضرت به نوبت بهره اونها رو بدن، هر بهره ای بهشون بدن بگیرن. اینا به عکس میخوان بیان با سر و صدا کردن عرض کنن به اسرار راه پیدا کنن. قرآن میفهمد اینها اگر صبوری میکردن به نفعشون بود، اینا هم ممکن بود بالاخره یه بهره ای ببرن، ولی با این عجله و اعرابیگری خودشونو محروم میکنن. خب حالا تا اینجا یه اجمالی از سوره گفته شد، میگم این قسمت احتیاج به گفتگوهای جدی داره هنوز و یه قسمت رو عرض کردیم، بازم نیاز به بحث داره، ازش عبور میکنه. عمود بحث در این جلسه و جلسات بعد از آیه نبع فاسق هست. در مقابل این وجود مقدس و نبی اکرم که آمدند با خبری از عالم بالا آمدند و با طرحی آمدند و اگر کسی بخواد با خبر بشه باید رفعت صوت نداشته باشه، باید تقدم نداشته باشه، باید جهر بالقول نداشته باشه، به عکس باید غز صوت داشته باشه، مقدم بر او باید تقوای قلب داشته باشه، صاحب تقوای قلب بشه تا حامل این خبر بشه. خب یه جریانی در درون امت حضرت است که وقتی میبینن حضرت این خبر رو آورده، مجرای انتقال این خبر به امت رو هم شکل داده، تا آخر معلومه که این خبر، این رسالت از چه مجرایی باید در امت جاری بشه. مجرای این خبر و رسالت همون صاحبان تقوای قلب هم دیگه، وجود مقدس امیرالمؤمنین هستن و ائمه هدات محسومین، اونا هستن که این خبر در خانه اوناست، این ذکر در بیوت و خانه های اوناست. در مقابل این خبری که نبی اکرم آوردن، یه خبری در عالم به پا میکنند. حضرت نبی آوردن از عالم غیب، از محضر الهی، اینا یه خبر دیگری میارن برای بشر. چون میدونید معمولا خبر وقتی است که از یه جایی خبر میرسه ما بی خبریم دیگه، بلا چیزی رو که انسان میدونه در واقع خبری برای اون نیست که بگیم حالا خبری به کسی دادن. حضرت از عالم غیب آمدن با یه رسالتی خبری آوردن، مجرای انتقال این خبر رو هم به امت معین کردن به ما هم میگن اگر شما میخواید برخوردار بشید از حقایقی که حضرت آوردن مواظب باشید تو طرح دشمن که طرح تقدم و رفعت صوت و جهر بالقول و اینهاست نیفتید و اهل ندای من برای الحجرات نباشید، صبوری داشته باشید، مواظب باشید، جزء کسانی باشید، با کسانی راه برید که اهل تقوای قلب و غزه صوت در مقابل حضرت هستند، با اونها سیر کنید تو عالم. در مقابل این جریان یه جریانی شکل گرفته که جریان نبع فاسق هست، فاسقی است، خبری آورده، یه کاری میخواد کنه. اینا مفصل دیگه بحث کردیم، بعضی قسمتش رو تکرار نمی کنم. میدونید خبر خیلی کارگشاست دیگه، شیطان هم یه خبری میاره برای ما. 6000 سال عبادت کرده، دیده، پرده هایی برش کنار رفته، خبر میده. به حضرت آدم یه خبر داد دیگه، با همین خبر از آدم از بهش بیرون کرد، درسته؟ و حضرت آدم از که تاش این شجره الخلد و ملک لا یبلا، اگر از این درخت بخورید خالد میشید، یه خبر دیگه. در مقابل خبر حضرت که خبر توحیده، شیطان هم یه خبری میاره، کما این که خبر حضرت پروبال پیدا میکنه، این یه خبر میشه کل دین، خبر اونا هم برای خودش تبدیل میشه به یه دینی، دین دنیاداری و دنیا پرستی. و این فاسق که حالا عرض کردیم فاسق کی هست، از نظر قرآن فاسق اون کسی است که نقض عهد کرده، میخواد ارتباط با خدای متعال و وجود مقدس نبی اکرم رو قطع بکنه، رشته های اتصال به رحمت الهی رو قطع بکنه و جای او یک روابط دیگری برقرار بکنه. این فاسق یه خبری مقابل حضرت، خبر حضرت میاره. به ما میگن یا ایها الذین آمنوا، شما مؤمنین مواظب باشید که گرفتار این نبع و خبر او نشید. ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا. این در این آیه یکی از نکات مهم این است که این فاسق کیست، این خبر چیست، در مقابل خبر رسول گرامی اسلام، در مقابل اون مجرایی که خبر نبی اکرم از اونجا منتقل میشه، این جریان منافقین یک نبعی روی خبری را آوردن. ان جاءکم فاسقون، این فاسق خبری میاره و کاری میخواد انجام بده. ما میگن در مقابل فاسق تبیین کنید، در مقابل خبرش بعیده که این روایت ناظر به یه مؤمنی باشه که یه جایی دروغ میگه، چون میدونید مؤمن فاسق نیست، مؤمن فاسق العمل هست ولی خودش فاسق نیست، این فاسقه. حضرت فرمودن لیه گفت ها بعضی دوستان شما گناهانی میکنن، بگیم فاسقن، فرمود نگید فاسقن، بگید فاسق العملن، این فاسقه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. فاسق یعنی همچین آدم. این فاسق یه خبری آورده، در مقابل این خبر باید تبیین کنید و الا شما رو درگیر میکنه با یک قومی. این درگیری هم درگیری جاهلانه است، پایانش هم ندامت بعد از فرصت سوزیه. و تسبه و علام و فعلتم نادمی، وقتی پرده تاریکی کنار رفت، شاید این صبح صبح بعد از دوران این ظلمات باشه دیگه، ظلمات سقیفه. و تسبه و علام و فعلتم نادمی، ولی دیگه بعد از فرصت دیگه. حالا اینو بحث کردیم دیگه، تکرار نمی کن. پس یه نبع فاسقیست در مقابل خبر حضرت. وقتی حضرت خبر را آوردند، مسیر انتقال خبر را هم روشن کردند، هیچ کجا رها نکردند کار تا به آخر کار مدیریت کردند، این منافقین برا شفته میشن، خودشون خبری مقابل خبر حضرت میارن که این خبرم خبری است که میخواد درون امت حضرت رو به هم بریزه. آیات بعد همه داستان این خبره، قتال ایجاد میکنه، بغی ایجاد میکنه، سوء ظن ایجاد میکنه، تفاخر ایجاد میکنه، همون چیزایی که در آیه هایم آمده و به هم میزنه این نظم امت رو. خدای متعال فهمد شما در مقابل این خبر تبیین کنید. تا اینجا رو عرض کرده بود. از کردم تو این آیه چند تا مطلب است. فاسق کیه؟ خبر چیه؟ میخواد با این خبر چه کار کنه؟ تبیین چیست؟ اگر تبیین نکنید اتفاقی که میفته چیه؟ درگیری با یک قومی است. این درگیری چیست؟ این قوم کیان؟ این جهالت چیست؟ انتوسی قومان به جهالتن حتوس به حالا ما فعلتون نادم. این ندامت یعنی چه؟ اینا رو تقریبا بحث کردیم. یکی از نکات مهمی که حالا میخوام بهش بپردازم، اون بازم بحث شده بیشتر گفته بود کنیم، بحث تبیانه. ما در مقابل خبری که فاسق میاره، شیطان یه خبری تو عالم میاره، شیاطین انس یه خبر مقابل خبر حضرت میارن، به این خبر از کردن بعد تبدیل میشه به یک اخباری، به یک خبرهای پیچیده‌ای. در مقابل این خبر ما باید تبیین کنیم این تبیین چجوری واقع میشه. گاهی تلقی این تبیین یعنی برید از بپرسید، برید از اشخاص سوال کنید، یا نه خودتون بشینید فکر کنید، استدلال کنید، از ظرفیت‌های خودتون، از اطلاعات دیگران استفاده کنید، تبیین کنید. ولی شاید اونی که در نکته‌ای که در این آیه در تبیین است اینه که بعد وقتی یه فاسقی آمد خبر آورد که عرض کردم این فاسق یه فاسقیست تو امت، مقابل خبر حضرت خبر آورده، تبیین در مقابل او برای آشکار شدن و روشن شدن و حقیقت اینجوریست که وعلم و انفیکم رسول الله، بدانید پی رسول خدا در بین شماست. اونی که با یه رسالت و مأموریت آمده وقتی او در بین شماست، تبیین یعنی رجوع به رسول. اینو یه مقداری احتیاج داره باز کنیم که اونقدر خبری رو که شیطان و دستگاه شیاطین میارن پیچیده است و هرچه هم جلو میره ظلمانی تر و پیچیده تر میشه، که تمام مجاری تبیین ما رو همونو کنترل میکنه. یعنی شما میخواید استدلال کنید، من نمیخوام پیش بلن، خیلی شما باید با یه منطقی استدلال، تو منطقتون هم دست میبرن، شما چجوری میخواد تبیین کنید؟ این یو خزا من هازا زغسون و من هازا زغسون و مزجان، اون کاری که اهل بدعت میکنن که حضرت در خطبه پنجای نهج البلاغه اشاره فرمودن که حق و باطل رو با هم آمیخته میکنن، این تو همه سطوح هست. اونجا هم که شما میخواد برید تبیین کنید ببینید درسته یا درست نیست، میخواد از یه مسیری برید دیگه، محاسبه ای کنید، مسیر محاسبتون هم کنترل میکنه. میخواد برید دنبال تحقیقات علمی، مسیر تحقیقاتتون هم کور میکنه. یعنی هر طرف دور میزنی همون خبره داره میچرخه، چیزی توش در نمیاد. الان این خبری که در آغاز این به قول خودشون عصر روشنگری گفتن، که روح خبرم یک کلمه بیشتر نبود دیگه، خود پرستی به جای خدا پرستی. خبری آوردن دیگه، گفتن اون چه انبیا گفتن خبری نیست، هرچه هست تو همین عالم ملکی، خودت هستی و همین عالم ملک و خودت باید تدبیر عالم ملک رو بکنی با عقل زمینی خودت. این یه خبر ببینید تبدیل شده به یه تمدن. حالا شما در مقابل این خبر میخواد تبیین کنید، همه مجاری تبیین شما هم کنترل کرده، همه مجاری دانش ساماندهی شده. میره سراغ فیلسوف تو همین چنبره این خبره، میره سراغ دانشمند در احاطه همین خبره. با حدی که ما داریم، یعنی ما همه ابزار تبیینمون رو به کار بگیریم، شهودمون، عقلمون، حسمون، همه اینا تو فضای ظلمت اوناست. او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يرى. خداوند فرمود این ظلماتی که اینها درست کردن این شیاطین اونقدر ظلمات متراکمه که مؤمن دست خودش رو هم نمیتونه ببینه. بنابراین اینجوری نیست که اگر ما ابزار محاسبه خودمون رو به کار گرفتیم بتونیم از پس این خبر فاسد بیرون بیاییم. این خبر اونقدر پیچیده و زو وجوه و هرچی هم جلو میدید ظلمانی تر میشه که تمام مجاری آگاهی ما رو کنترل میکنه. یعنی برای فکر انسان، برای حس انسان، برای شهود انسان محیط درست میکنه، بستر درست میکنه. اونایی که میخوان با شهود در مقابل این جریان بایستن، شهود بهشون میده، شهودشون رو کنترل میکنه. میدونید شیطان برای خودش عرش و فرشی داره دیگه، تو تخیل انسان تصرف میکنه، تو مشاهدات انسان تصرف میکنه، میخواد محاسبه کنه، تو دستگاه محاسبش تصرف میکنه. لا تجعل شیطان علی عقلی سبیلا ولا للباطل علی عملی دلیلا. از قلب انسان تا فکر انسان تا عمل انسان رو کنترل میکنه. میخوای بری با مجاری حسی خودت ببینی، محیط درست میکنه برای حست، یعنی آزمایشگاه برات درست میکنه، بستر تحقیق برات درست میکنه، ولی همه اینا در محیط همون نبع فاسده. بنابراین ما برای تبیین در مقابل این خبر فاسقی که در مقابل وجود مقدس نبی اکرم آمده خبر آورده، در مقابل دستگاه حضرت و مسیری که برای انتشار خبر حضرت تو عالم است، میخواد یه مسیر دیگه ای باز بکنه، میخواد امت رو با خودش ببره، میخواد امت رو به سوء ظن نسبت به امیرالمومنین بکشانه که حالا در ادامه سوره میاد، میخواد مقابل حضرت درگیری ایجاد بکنه، بغی ایجاد بکنه. میدونید آیه بعد تعویلش به جنگ جمل و همسال اینهاست دیگه. این نبأ و اعلم و ان فیکم رسول الله، این یه نکته مهم، این با شهود نبی اکرم است که این خبر رو شما میتونید پشت سر بگذارید. اون وقت میدونید عرض کردم این خبر اون چه حضرت دیده با مشاهدات حضرت است که اخبار شیطان معلوم میشه که باطله. در یه روایتی در کافی است ملاحظه کردید در روایت شب قدر، خب همه ملائکه و روح اون شب در خدمت ولی خوب ولی الله هستن، امام زمان ارواحنا فدا هستن، داره شیاطین و قوای شیطان هم انقدر برای ابلیس خبر میارن که باورش میاد که خودش محور عالمه. مگر با حضرت برخورد کنه اون وقت معلوم میشه چیزی دستش نیست، ولی تا با حضرت برخورد نکرده واقعا خیال میکنه خبریه. انقدر دارید در مقابل دستگاه شیطان و خبری که شیاطین انس و جن میارن، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. قرآن میفهمد مقابل هر پیغمبری ما شیاطین انس و جن قرار دادیم. اینا به همدیگه الهاماتی میکنن، حرفاشون هم خیلی پر زرق و برقه. در مقابل اخبار این شیاطین جن و انس که وزان خبرشون در وزان اون پیامبره، در مقابل وحی او به همدیگه الهاماتی میکنن. یوهی بعضهم الی بعض، در مقابله با اون خبر تمام دستگاه محاسباتی ما، تمام دستگاه شهود ما زمین گیر میشه. باید متصل بشیم به شهود نبی اکرم، متصل بشیم به منبع اون خبر تا بتونیم از این خبر عبور کنیم. لذا انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو بعد میفهمد و علمو انفیکم رسول الله. یه نکته بود که فل جمله اشاره هم کردیم. این نکته رو عرض کردم ها که حالا شاید بهش بپردازیم که انجا اکن فاسق و منن، بحث این نیست که شما دنبال فاسق میرید، ما که اصلا دنبال فاسق نباید بریم. این بحث وضعیتی که ما پیدا کردیم که برای فهم حقایق عالم دنبال فساق حرکت میکنیم، این که حسابش پاک. یه فاسقی در مثلا فیلسوفان دوره رنسانس، این هم فسقه عالم هم دیگه، کسی بگه اینا فاسق نیستن پیداست ادبیات دین رو نمیفهم. بی تردید این فیلسوفان دوره روشنگری جز فساق عالم هم. یه خبری دارن میارن، یه موقع ما میریم زیر بار اون خبر، یعنی میریم دنبالش برای کشف حقیقتی که تکلیفمون روشنه. اینجا نمیگه دنبال فاسق نرید، میگه فاسق خبر آورد تبدیلش کرد به یه واقعه، در مقابل اونا تبیین کنید. تبیین چجوریه؟ میرم میخونم و بالا پایین میکنم، خوب و بدشو سوا میکنم، نخل لوبیایی، اینجوری از موجشون، از موج ما عبور میکنه. تبیین باید با اتکای به این رسول باشه، به علم و انفیکم رسول الله، با خبر اوست که میشه با خبر اونا مقابله کرد، و الا خبر اونا بر دستگاه محاسباتی ما، شهود ما، حس ما تقدم میگیره، همه رو کنترل میکنه. میدونید دیگه، عرفان های کاذب درست کردن، دستگاه های عقلانی پیچیده درست کردن، دستگاه های تجربی پیچیده درست کردن. شما از هر طرف میخوای تبیین کنی، اونا مسیر تبیینت هم بستن، کنترل کردن، جایی نمیمونه الا اینکه از مدار اونا خارج بشی. عرض کردم یو خز من هازا زخز، من هازا زخز تو منطقم که میبین اتفاق میفته، یعنی اونجا هم حق و باطل رو قاطی کرده. و من دیگه میخوام بازش کنم، شما با این منطق میخوای بری مقابل اونا تبیین کنی، خب این روشت هم اونا دورش زدن دیگه. با این روش علمی میخوای بری، خود روش علمیت هم دور زدن. تمام مجاری تبیین ما و تحقیق ما رو هم دور زدن. اون چیزی که، اون حقیقتی که بیانه همه عالمه، وجود مقدس نبی اکرمه، اینجاست که اون خبر زمینگیر میشه. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اونا جدا نمیشن، مسیر حق باطل از حق جدا نمیشه تا بیانه بیاد. بیانه چیه؟ رسول من الله یتلو صحفاً، این پیغمبره که بیانه عالمه، اون صحف مطهره اوست، اون خبره که در تبیین به ما کمک میکنه. و الا دنبال عقل خودمون رو شوب، نمیگم عقل و اینا رو به کار نگیریم، عقل رو در مسیر تبیین با رسول به کار بگیریم، شهودمون رو در مسیر حضرت به کار بگیریم، حسمون رو در مسیر حضرت به کار بگیریم. بنابراین یک نکته مهم اینه که در مقابل خبر فاسقی که در این امت آمده و در مقابل خبر حضرت که میخواد عالم رو به سمت توحید هدایت کنه، یه فاسقی آمده میخواد رشته های اتصال با خدا رو به هم بزنه، یه خبری آورده، حضرت با خبرشون میخوان همه رو متصل کنن، اینه میخواد قطع کن. در مقابل این خبر که میخواد گسیختگی از عالم غیب و عالم الهی رو عرض کنن، قدسیات عالم ایجاد بکنه و ما رو زمینی بکنه و اسیر بکنه، در مقابل این خبر تبیینی باید اتفاق بیفته. تبیین هم تبیین با وجود مقدس نبی اکرم، و اعلم ان فیکم رسول الله. در این و اعلم ان فیکم رسول الله، غیر از این نکته ای که واقعا تبیین باید با حضرت باشه، این خیلی نکته مهمی است. ما خیلی وقتا دنبال تبیین میریم، تو تبیینمون گیر میفتیم، میریم مطلب رو آشکار کنیم، واضح کنیم. شیطان میاد تو مسیر تبیین ما دام میذاره، خروجی اون تحقیق و تبیین ما شیطانه میشه. ما نباید خیال کنیم اون موقع که مشغول به شهود میشیم، مشغول به نمیدونم محاسبات نظری و اینا میشیم، اونجا از سلطه شیطان بیرونیم، اینطوری نیست. اونجایی که این دستگاه شیطان این خبر نفوذ نداره، محیط محیط نفوذ حضرت. یه نکته دیگه که در این تبیین شاید بشه بر او تأکید کرد اینه که فتبینوا و اعلموا ان فیکم رسول الله، شاید اضافه بر اون تبیین که در مقابل خبر فاسق، فاسق خبر آورد شما تبیین کنید، هر چی گفت تبیین کنید، عنایت می‌فرمایید. در واقع میدونین معناش چیه؟ معناش اینه که غیر از اون کسانی که تو دایره ولایت نبی اکرم و اهل بیتن هر خبری دادن، شما اعتماد نکنید. آدمی که از عهد بندگی خدا بیرون رفته و روابط با نبی اکرم رو قطع کرده، این آدم هر چی بگه باید تبیین کنه. تبیین هم اینه برگرد رجوع کنید به این پیغمبر، رجوع کنید به حضرت و با او مطلب رو آشکار کنید، او بیانه عالمه. شاید یه نکته اضافی هم اینجا هست و اون این است که وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، علاوه بر تبیین بعد از او تبعیت بکنید. نخواهید
او دنبال سر شما حرکت کنه. و علم و اندفکم رسول الله لو یاتی اکم فی کسیر من الرم لعنتو، اگر شما بخواید او از شما اطاعت کنه، دنبال شما حرکت کنه، به رنج میفتید. باید اطاعت از او کنید. یعنی خیلی جاها در مقام در مقابل خبر فاسق به حضرت رجوع کنید، تبیین کنید. یه جایی هم اگه حضرت یه دستوری بهتون داد واضح هم نشد برای شما، نفهمیدید طرح حضرت در مقابل طرح شیطان چیه، تبعیت کنید، بعدن براتون واضح میشه. چون خیلی از تبیینها بعد از طاعته، طاعت خیلی جا مقدمه تبیینه. میفرماید که خدا رو عبادت کنید تا یقین به سراغ شما بیاد، درسته؟ بدون عبادت، بدون بندگی یقین به سراغ شما نمیاد. خیلی وقتا تبیین به طاعته، یعنی مسیر تبیین از طاعت عبور میکنه. فاسقی آمده خبری آورده، شما در مقابلش تبیین کنید. ببین واقعا در مقابل ماجرای سقیفه که یه طرحی آوردن مقابل طرح حضرت که طرح خلافته، مقام خلافت اللهی رو حضرت در عالم با خودشون آوردن، در مقابل طرح خلافت یه طرح دیگری است که حالا ما امروز ازش تعبیر میکنیم به دموکراسی. در مقابل این خبر حالا حضرت یه طرحی آوردن، ولی شما نمیدونید در مقابل اون طرح شیطان حضرت چی میگن. حضرت میفهمن آقا خدا متعال فرموده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر امت تبعیت میکردن از این طرح حضرت، ولو اسرار این طرح هم براشون روشن نمیشد. اناعت میکنیم، موفق بودن در مقابل این خبر فاسق یا موفق نبودن؟ موفق میشدن دیگه. پس این تبیینی که به ما میگن و علم و انفیکم رسول الله، رجوع کنید به حضرت، حضرت بیانه عالمه، هرچی بهتون گفت عمل کنید و البته وقتی عمل کردید براتون روشن هم میشه. معناش نیست از حضرتم برهان بخواید اول همه چی براتون آشکار کنن، نه. چطور ما میگیم اگه ما بگن آقا یه خبری آوردن تبیین کن، میگه خودت برو استدلال کن ببین درست میگه. چطور استدلال بیانه است؟ پیغمبر خدا بیانه بالاتر از همه ایناست. این پیامبر که از رجوع به او کنید دیگه، هرچه گفت. البته اگر با او راه رفتید افقهای عالم هم براتون روشن میشه. اگر خیال کردید همه آفاق براتون اول روشن میشه، اینجوری نیست. هیچ وقت دنبال این نباشید. و عبد ربک حتی یعطی اکل یقین. پس شاید نکته ای که در رجوع به حضرت است در تبیین اینه که خود حضرت بیان است. چیزی روشنتر از خود حضرت تو عالم نیست. اون خورشیدی که همه عالم روشن میکنه باید به او حرکت کرد، به او ایمان آورد تا حقایق برای انسان آشکار بشه. نمیدونم تونستم ارزمو برسونم. گاهی ما به یه صغرا و کبرایی که پشت سر هم میگذاریم اعتماد میکنیم، اسمشو میذاریم بیانه، باش تو عالم راه میریم، درسته؟ این آب از آبم رفت آتش میکنه، میریم آب میخوریم. من نمیگم دنبال این نریم ها، با یه قواعدی بریم دنبال این. ولی پیغمبر خدا میگه آب برید این کار انجام بدید، یعنی برای ما بیانه نیست. نه، خود بیانه عالم خود حضرت. اگه کسی میخواد تبیین کنه باید به حضرت تو عالم را به حضرت را برید، براتون روشن میشه. من میفهمید حضرت چه کار میکنن؟ یتلو علیه مایاته یزکیه هم یعلمه هم الکتب. خیلی کار میکنن تا تبیین حاصل شه. اینطور نیست که از اول مثل فلاسفه میان بشینید بندگان خدا ما در عالم نمیدونم کل متغیرن حادثون، اینجوری حرف نمیزنن که. یعنی کسی خیال کنه تبیین به اینه که انبیا مثل فیلسوفان میان میشینن و صغرا و کبرا میشینن، اینطوری است. نمیگم جزئی از کار انبیا انگیزش عقل نیست، علی رسول لهم دفاعن العقول. اون چه در باطن عقل انسان است انبیا آشکار میکنن، میشورانند. ولی تبیینی که با حضرت اتفاق میفته مثل تبیین با فیلسوف نیست. باید با حضرت راه برید تو عالم. اگر با حضرت راه رفتیم، با این خورشید راه رفتیم، عالم روشن میشه برام. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. شما حتما مبعوث میشید. میگن شما مبعوث نمیشید، اینطوری نیست. کسی که رب نبی اکرمه عالمو برای حضرت خلق کرده، عالمو رها نکرده، حتما بعث و حیات عالم بعدی است. اگر میخواید مسیر براتون روشن شه، ایمان به خدا و رسول بیارید، به اون چراغی که خدا تو عالم نازل کرده ایمان بیارید، راه براتون روشن میشه. روشن شدن راه همیشه با این نیست که اول بشینن استدلال کنن. نمیگم استدلال نیست تو دستگاه انبیا ها، دستگاه انبیا دستگاه فلاسفه نیست که همه چی رو بند میکنن به یه حد وسط. اون حد وسط هم با یه شبهه هست به این میره. و علم و انفکم رسول الله، اینه در مقابل خبری که فاسق میاره، خود این پیغمبر بیانه عالمه. به او رجوع کنید، از او تبعیت کنید، با او راه برید، حقیقت براتون روشن میشه. بدون او حتما هرچی هم تبیین کنید در محاصره این فاسق خواهید بود. خبر او خیلی قوی تر از استدلال های شماست. عرض کردم مسیر استدلال شما، مسیر تحقیقات علمی شما هم اداره میکنه، ولی تبیین با رسول صرفا به معنی این نیست که حالا برید از او بپرسید. نه، از او بپرسید، او هم براتون مطلب آشکار میکنه، اما آشکار کردن او به این گونه است که باید باش راه برید تا حقیقت براتون آشکار شه. او رو پشت سر خودتون نندازید، شما گرفتار میشید. شما پشت سر رو حرکت کنید، عبور میکنید از نبع فاسق. نکته دیگه که در آیه هست اینه، وَلَمَا أَنَّفِكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُتِيُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْعَمْلَ عَنِتُمْ. ببینید خبر فاسق ایجاد رنج میکنه. مسیری که شیطان پیش روی ما باز میکنه مسیریست که ما رو به عنت و رنج میاندازه. حالا این توضیح داره دیگه. اگر شما دنبال سر پیامبر عبور کردید، از این رنج عبور میکنید. اگر حضرت رو میخواید دنبال سر خودتون بکشید، میخواید شما بشید امت حضرت، شما جلو بیفتید، حضرت هم قبول کنن، شما به رنج میفتید. فی کسی من لعنت نهت کردید. شما دنبال سر فاسق که خبر آورد، شما پشت سر رسول حرکت کنید. تبیین یعنی شما با بیانه عالم راه برید تو عالم. بله، ما نفیکم رسول الله. نخواهید که خبر فاسق که میاد حضرت از شما تبعیت کنه. این نکته هم بگم، این شأن نزولایی که برای آیات گفتن خیلیاش انحراف در فهم آیه ایجاد میکنه. اش که روایت از معصومه نمیگم، یحرفون الکلم عن مواضعه، یه عده کلام رو از جای خودش تغییر میدم بن یه جای دیگه. دیگه هر چی تلاش میکنی بفهمی خدا چی میخواد بگه، این شأن نزول رو نمیذاره بفهمی چی میگه. یه شأن نزولی برای آیه، یه عبدالله ابن ابی پیدا کردن مثلا، هر آیه ای راجع به منافقین به او تطبیق، اصلا نمیذارم بفهمی خدای متعال چی میگه. اگر روشون میشد آیه سوره مبارکه تحریم هم حمله به عبدالله ابن ابی میکردن. شأن نزولی که میگن نمیذاره آیه رو بفهمی، یا حرفون آیه رو میبره یه جایی که دیگه نمیفهمی چی میگه. در این حال این شأن نزولی که برای اینجا گفتن یه کمی شاید مثلا، چون تو روایت آمده عرض میکنم، به نظرم در روایت این شأن نزول، حتی بیشتر روایت که شأن نزول رو میگه جور دیگه گفته. این خبری که ولید آورد که رفت زکات جمع کنه، آمد گفت که اینا خروج کردن، زکات ندادن، مسلمان ها رو تحریک کرد برن به جنگ اونا، عنایت میکنید. خدا میتونه فهمت و علم و انه پیغمبر وسط شماست، یه ولید باید بیاد شما رو را بندازه، جنگ بینتون ایجاد بکنه. و علم و انه به حضرت رجوع کنید. رجوع کنید یعنی هرچی حضرت گفت با او راه برید، مطلب روشن میشه. پس رجوع به بیانه معناش نیست که فقط به حضرت بگید خب آه چیه این خبر، درسته یا غلطه. با خود حضرت راه برید، مطلب آشکار میشه. اگر هم این کارو نکردید، شما جلو افتادید، شما برنج میفتید. حالا این عنت رو هم مقداری توضیح دادیم دیگه، حالا ازش عبور میکنن. لعنتتم. پس تا اینجا در مقابل خبر نبی اکرم و طرح نبی اکرم و مسیری که برای انتقال این خبر به امت قرار داده شده که وجود مقدس امیرالمومنینن، صاحب تقوی القلب که همه اخبار حضرت نزد ایشونه، عرض کردم هم اذن واعیان هم عرض کنم اذانن مؤذنن، حالا شؤونی که از در مقابل این مسیر یه خبری میارن، این خبرم کارگر میفته و هم میریز امتو، حتی ممکنه این خبر بتونه اون کسانی که اهل حجراتند تو وادی ایمان هستن، در مقامات ایمان هستن، اونا رو به هم بریزه. مثلا خبر آمده این کارو بکنه، لذا میفهمد شما مؤمنین تبیین کنید و الا شما رو درگیر میکنه با هم دیگه. این تبیین هم این رجوع کنید به رسول بیانه ی عالم. اینجور نیست که در مقابل این خبر خودم میرم سرک میکشم میفهمم راست گفت یا دروغ، اینطوری نیست. انقدر خبر رو پیچیده کردن اینا که رفتن سرک کشیدن همشون گم شدن. الان ببینید دیگه در مقابل حادثه قدیر ببینید چقدر گرفتار شدن دیگه. یعنی این خبری که آوردن پشت سرش یه جریان رو انداختن دیگه، در مقابل احادیث جعل حدیث کردن، در مقابل فضائل جعل فضیلت کردن، حادثه ها رو مشوش کردن، واقعی روشن روشن مثل قدیر رو به حدی مبهم کردن که اگه کسی دنبال حضرت حرکت نکنه نمیشه با این بیانات جایی رسید. خب حالا این پیداست، داستانم اینه که خبر فاسق دنبال اینه که مؤمنین رو، جمع مؤمنین رو به عنت و رنج بیاندازه. راهش هم اینه که شما تبیین کنید، تبیین هم اینه که با حضرت راه برید، حضرت رو دنبال سر خودتون قرار ندید، نخواهید شما امام باشید، حضرت معموم. یه جایی ممکنه حضرت با شما مدارا کنن توی جنگی، مثلا شما بگید بریم بیرون مدینه، حضرتم بگم بریم بیرون مدینه. اما اگه این بنا شد که شما همیشه بیفتید وسط و یه کسی بیاد خبری بیاره شما حادثه درست کنید، حضرت دنبال سر خودتون بکشید، اینجوری شما به جایی نمیرسید. ممکنه یه جایی هم حضرت با شما مدارا کنن، ولی یه جاهایی هم حتما با تو مدارا نمیکنن. شما باید دنبال سر حضرت حرکت کنید. تبیین یعنی این هر خبری آمد پیغمبر هستی با او راه برید تو عالم، به او تکیه کنید، با او راه برید. این خودش بهترین تبیینه. چطور شما با عقلتون راه برید میگید عقل بیانه ماست؟ خب پیغمبر گرامی اسلام محور هم عقل کلن دیگه، با حضرت راه برید تو عالم. بعد میفهمد که خب حالا ولی راه رفتن با حضرت در مقابل این خبر فاسق یه سرمایه‌ای میخواد. این سرمایه چیه؟ لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. سرمایه حرکت با حضرت تو عالم این حب الایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و اسیان. این سرمایه آدمه. یه جریان، یه جریان کفر و فسوق و عصیانه، یک جریان جریان ایمانه. حضرت دعوت به ایمان میکنن، یه جریانی دعوت به کفر و فسوق و عصیان میکنه. اگر خدای متعال به ما این سرمایه را نداده بود، یعنی قلب ما رو متمایل به حقیقت ایمان و متنافر نسبت به کفر و فسوق و عصیان قرار نداده بود، اگر این سرمایه در وجود ما نبود، امکان همراهی با رسول فراهم نمیشد. حضرت دعوت به ایمان میکنن، ما را از کفر و فسوق و عصیان باز میدارن، به عکس نبع فاسق که دعوت به کفر و فسوق و عصیان میکنه. درسته؟ این که ما بخوایم با حضرت تو عالم راه بریم، با حضرت تبیین کنیم، این احتیاج به این سرمایه، خدا متعال این سرمایه را به ما داده. و این سرمایه هم مقداری حالا بحث میخواد که این در روایت ملاحظه فرمودید که وقتی تأویل آیه رو بیان میکنن فرمود ایمان وجود مقدس امیر المومنین ارواح نافدا هستند و کفر و فسوق و اسیان هم سران نفاق هستند. درسته؟ سران نفاق. این مقدار گفتگو داره که چجوری کفر و فسوق و اسیان تبدیل میشه به یک ولاتی، ایمان میشه امیر المومنین، کفر و فسوق و اسیان هم میشن به صلاح ولات جور و اولیاء طاغوت. این چجوری باید بیان بشه که ایمان یعنی امیر المومنین، کفر یعنی یک کسی که محور جریان کفر در عالمه؟ این حالا احتیاج به توضیح گفتگو داره، از این عبور میکنیم. بعد میفهمد اولئک هم الراشدون، اونایی که این سرمایه حب الایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان، اینا راشدون هستن. عرض کردیم راشدون کسی است که میتونه به مرحله رشد رسیده، میتونه تشخیص بده، ولی قبلش مرحله رشد نیست. بعضی خیال میکنن رشد یعنی اینکه ذهن انسان قوی بشه، دستگاه محاسباتیش قوی بشه. برای رشد قوت دستگاه محاسباتی کافی نیست. کسی که ذهنش قوی است ولی قلبش رشید نیست، این آدم رشیدی نیست، این راشد نیست. اصل رشد از رشد قلب شروع میشه. انسان اگه تعلقاتش تعلقات رشیدی نباشه، کسی که حب کفر، دستگاه کفر رو دوست میداره، این هرچی هم محاسبه کنه رشید نیست. این نمیتونه در مقابل خبر فاسق تبیین کنه. اگر کسی بخواد با حضرت راه بره و حقیقت تو عالم براش روشن بشه، این باید به مرحله‌ای برسه که تعلقاتش اصلاح بشه. اگر کسی به او حب امیرالمومنین ندادن و بغض نسبت به پرچمداران باطل رو ندادن، این راشد نیست، این تو عالم به رشد نرسیده، نمیتونه حق و باطل رو بفهمه. دیدید قرآن میفهمد که به سبی، فرزندی که در سن سبابت، مال خودش هم ندید. فإن آنستم منهم رشدن فتوارهم اموالهم، اگه دیدید رشد درش هست، مالش رو بدید دست خودش. رشد نمیتونه بفهمه مصلحت و مفسدش. قرآن میفهمد کسی میتونه تو این مسیر فساد و صلاح رو بفهمه که به حب ایمان رسیده، به کراهت از کفر و فسوق و عصیان رسیده. تا به اینجا نرسیده نمیتونه تشخیص بده. درست بیانه عالم وجود مقدس نبی اکرمن، ولی سرمایه‌ای که به ما کمک میکنه با حضرت راه بریم و وقتی با حضرت راه میریم حقایق برامون آشکار میشه، این قلبه. این قلبیست که درش این میل و نفرت شکل گرفته، این حب و بغض شکل گرفته، که ایمان همینه دیگه. در روایات دیدید ایمان همین حب و بغض است، همین میل و کراهت است. اگر کسی بهش ایمان عطا کردن، مؤمنه که راشده و رشدی داره و میتونه در مقابل خبر فاسق به تبیین برسه، بفهمه که حقیقت چیست، و الا قبل از او امکان این رشد فراهم نیست. حالا اولایی که همون راشدون، شاید معناش همینه، یعنی این کسانی که این سرمایه دارن این راشدن. شاید یه معنای اضافی هم داشته باشه، یعنی کسانی که این سرمایه حب ایمان رو دارن و کراهت از کفر رو، و با این سرمایه حالا با پیغمبر راه میرن تو عالم. راه رفتن با حضرت خیلی کار سختیه، ولی هر قدم که حرکت میکنی حقیقتی بر انسان آشکار میشه. در مقابل دستگاه شیطان انسان برش حقیقت روشن و واضح میشه. در مقابل شبهات و شهواتی که او ایجاد میکنه، در مقابل امایه و کوری که ایجاد میکنه، در مقابل زلالی که ایجاد میکنه، حالا این تعابیری که در قرآن است، در مقابل امنیه ها و آرزوهایی که ایجاد میکنه، در مقابل تزیینی که شیطان ایجاد میکنه، اگر کسی با حضرت راه رفت حقیقت براش آشکار میشه. ولی این راه رفتن سرمایه میخواد. این سرمایه همین حب الایمان و کراهت از کفر و فسوق و عصیانه، که در روایات ازش تعبیر به ایمان شده، که ایمان همین است، ایمان همین حب و بغض است. و حضرت عرض کرد هل الحب و البغض من الایمان، آیا حب و بغض جز ایمان؟ حضرت فرمودن هل الایمان الا الحب و البغض، ایمان چیزی جز حب و بغض نیست. بعد اونو توضیح دادن حضرت به همین آیه که مقصود از حب و بغض حب الایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیانه. کسی که کلمه ایمان رو دوست می‌داره نسبت به اینا کراهت داره، این مؤمنه. این سرمایه ایمان سرمایه همراهی است. شاید راشدون اون کسانی هستن که این سرمایه رو دارن، از این سرمایه استفاده میکنن، با حضرت حرکت میکنن تو عالم. وقتی حرکت میکنن با حضرت، اینا به رشد میرسن. رشد یافته ها کسانی هستن که هم سرمایه ایمان دارن و هم به کمک این سرمایه ایمان دنبال بیانه عالم که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت ایشون هستن حرکت میکنن و با این حرکت رشد براشون واقع میشه. راشد اون کسی است که هم ایمان داره، هم به کمک ایمان همراهی با بیانه عالم میکنه، حقایق برای او قدم به قدم روشن‌تر میشه، هرچه جلوتر میرود ایمانش شفافتر، نورانیتر و حقایق برای او روشن‌تر و واضح‌تر میشه. تمام علم در اختیار اوست، تمام خبر در اختیار اوست. اگر این وجود مقدس نبود، هیچ وقت برای ما آشکار نمیشد حقیقت. همیشه در ظلمت جهل میموندیم، همیشه رفتارمون جاهلانه بود، همیشه ذیل ولایت و سلطه شیطان و عرض کنم جهل و اولیاء طاغوت زندگی میکردیم. این بیانه آمده، ما باید با او حرکت کنیم. سرمایه حرکت ما هم همین حب الایمان و کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیانه. این سرمایه رو وقتی ما به کار میگیریم، با حضرت راه میریم، راشد میشیم. شاید اولای که هم راشدون، یعنی راشدها، اونایی که رشد یافتن، رشید میشن و این خبر فاسق نمیتونه اونها رو فریب بده، با خودش ببره. اونا کسانی هستن که با این سرمایه با حضرت راه میرن. حالا با این سرمایه تبیین میکنن کنار حضرت. وقتی با این سرمایه تبیین میکنن، که از کردم تبیین یعنی تبعیت، یعنی دنبال سر حضرت راه رفتن، در پرتوب نور سیر کردن. آدمی که با نور سیر میکنه، هر چی بیشتر سیر میکنه به مقامات باطنی تری از همین نور و چراغ هدایت میرسه دیگه، قلبش نورانی تر میشه. خب تا اینجا حالا تقریبا این دوتا آیه حالا بحث شد. یه نکاتی زیل این دو سه تا آیه مونده، انشاءالله اگر خدا متعال توفیق داد جلسه بعد خدمتتون تقدیم میکنم. بیشتر جمع‌بندی نسبت به آیه بود. عنوان پایان عرایزم هم دیر شدیه، بله کمی طول کشیده میشم. حدیثی رو می‌خواستم از امام رضا علیه السلام بخونم که حدیث فوق‌العاده است، که خیلی فوق‌العاده است. این حدیث باید به دقت کلمه به کلمش خونده بشه. حدیثی که حضرت به ابراهیم ابن ابی محمود فرمودن در اون اخبار رضا مرحوم صدوق نقلش کردن، که به حضرت عرض کرد که قلت لرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ان عندنا اخبارا من فضائل امیر المؤمنین و فضلكم اهل البيت و هي من روایت مخالفیکم. عنایت فرمودن ولا نعرف مثلها عنكم. به حضرت عرض کرد که یه روایتی در فضائل امیر المؤمنین از مخالفین به ما رسیده، در بین روایت شما یه همچین روایتی نیست، اخذ بکنیم. حتی فضائل ها حضرت به حضرت عرض کرد بگیریم از اونها خبر رو. فرمود فقال یا ابن ابی محمود لقد اخبرنی ابی ان ابی ان جده، پدرم از پدرانشون از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من خبر دادن. قال من اسغا الى ناطق فقط عبده. اگر کسی گوش دل بده، متمایل بشه به یک ناطق و گوینده ای، این داره عبادت میکنه او رو. بعد حضرت توضیح دادن یعنی چی. فرمودن فان کان الناطق ينطق عن الله عز وجل فقط عبد الله. اگر این گوینده از طرف خدا حرف میزنه، حرف خدا رو میگه، ينطق عن الله، اگر اینجوری است، این کسی که گوش میده داره خدا رو عبادت میکنه. و این کانم ناطق ینطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس. اگر حرف ابلیس رو میزنه، این داره عبادت ابلیس میکنه. گوش دادن عبادته، دل سپردن عبادته. از این روایت استفاده میشه کسی هم که حرف میزنه از این دو حال خارج نیست، یا از طرف شیطان داره میدمه، یا از طرف خدای متعال داره حرف میزنه، یا نفسش رحمانیست یا ظلم. گوش دادن عبادته، عبادت ابلیس یا عبادت خدای متعال. این هشداری که اول حضرت داد. بعد از هشدار اول یه نکته رو فرمودن، فرمودن ابن ابی محمود مخالفین ما در فضائل ما اخباری جعل کردن و در این اخبار دو تا کار رو کردن. یکی یه فضائلی برای ما گفتن که تنقیص ماست، میخوان ما رو کوچک کنن، در فضیلت ماست ولی حتی ما رو کوچک میکنن، ما بیان پایین. این یک کارشونه. دومی که روایتی رو در فضیلت ما نقل کردن که با این روایتی که در فضیلت ما نقل میکنند مغلوب کردن تا شما رو متهم به غلوب کنن، لذا فضائل ما هم از اونا نگیرید. حالا یه دسته سومی هم خبر فرمودن، فرمودن در باب مخالفین ما هم حالا اون قسمتش بمونه. بعد فرمودن که یبن ابی محمود ازا اخذن ناس یمینن و شمالن فالزم طریقتنا، وقتی مردم این طرف اون طرف میرن به هر سری دامن میگذارن، از هر کسی میخوان بشنوند حرفیات بگیرن، شما مرازم با طریقت ما باشید، از ما جدا نشید. من لزمنا لزمنا و من فارقنا فارقنا، با ما همراه باشید، ما با تون همراهیم، از ما جدا شدید ازتون جدا میشید. رفتید از دیگران حرف گرفتید، خوب باید برید سراغ دیگران دیگه، با ما چه کار دارید؟ اگر بیانه عالم امیر المومنین ما رفتیم سراغ دیگران، خوب رفتیم دیگه، بسم الله، بس کارتون نداره که. بعد حضرت یه جمله فرمودن، فرمودن ان ادنا ما یخرج الرجل من الایمان، کمترین چیزی که آدمی رو از وادی ایمان بیرون میبره اینه، ان یقول للحصاد هذه نبات ثم یدین بذالک و یبرأ ممن خالفه. در باب یک ریگی بگه این هسته مثلا یه میوه است، حاضه این نبات استعدادی درش نیست، اینقدر جا به جا کنه یه ریگ رو، بگه حاضه این نبات، بگه این هسته خرماست، بعد اینو جز دین خودش قرار بده. و از کسانی که عرض کنم با او مخالفت میجوین تبری به جویه، اینقدر کم و زیاد کردن، این آدم از ایمان خارج میکنه. وقت چطور میشه که آدم در وصف امیرالمومنین بره سراغ مخالفین، حرفی اونا بگن آدم جز دین خودش قرار بده، بگه من به این معتقد میشم؟ یعنی عد کردی همون اینقدر جا به جا کنی، در باب یک ریگ یه داوری نابجا کنی، بعد اینو جز دین خودت قرار بدی، باش مرزبندی بکنی، اینطور از ایمان بیرون میبره. وقتی تو انسان حقایق رو بره سراغ کسانی که قدمای ما میگفتن که وقتی میخواستن نجاسات رو بشمرن، فقهای قدیم بزرگوار میفرمودن الکلب و اخواه، سگ و دوتا برادرش، یکیش خوک، دومیش هم کافره. نهد میگون برادم بره سراغ کافر، از او بخواد حقایق عالم رو یاد بگیره، نهد میکنی، بعدم اینو جز معتقدات خودش قرار بده، سر او مجادله کنه، صف بندی کنه، بده چه بر سر انسان میاد. بعد حضرت اوندن یب نعبی محبود احفظ ما حدستو که، این حدیثی که برات گفتم، این چه بهت گفتم، حفظ کن، عمل بش کن، نگهش بدار، ارزش رو بدون. فقط جمعت لک فیه خیر الدنیا و الاخره، تمام خیر دنیا و آخرت رو تو همین جمله برات جمع کردم، قناعت میکنی؟ حالا عرضم تمام دیگه، ما بعد با بیانه عالم راه بریم، از اونها حقایق رو بگیریم، اگر با اونها را رفتیم خبر فاسد به ما ضربه‌ای نمیزنه. تبیان هم یعنی همین، یعنی ما امام رضا راه برو تو عالم، چراغ با چراغ راه رفتنه. آقا اگه چراغی باشه آدم، چراغ دستش باشه در مقابل تاریکی، این بیانه است دیگه، چراغ عالم امامه، شمس قمر نور، همین تعابیری که در قرآن، وقتی با او راه میری داری با بیانه راه میری تو عالم دیگه، به او اتکا کنید، با او راه برید، از او خیلی دلیل و استدلال همه جا نخواهید، راه برید، حقیقت براتون آشکار میشه. حالا این البته در جای خودش باید توضیح داده بشه که معناش نیست که دین استدلال و برهان نداره ها، نه، معناش نیست ما میگن کورکورانه راه برید تو عالم، اصلا این نیست، با چراغ راه رفتن معناش چیه اینو باید توضیح بده. عذر میخوام وقت گرفتم، خیلی طول کشید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی
علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموک علی خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. بی مقدمه دو سه بیت بخوانم. این بدن بی سر و عریان کیست؟ این تن مهنت زده از آن کیست؟ پیکر خونین و بلا دیدش زیر سم و عرصه جولان کیست؟ چه کسی جسارت کرده بر اون آقایی که زینت دوش رسول خداست؟ وای اگر ای کشته حسین منی پس سر تو یک شب مهمان کیست؟ وه که بکشتند برادر تو را هیچ نگفتند که جانان کیست؟ یه نگاه کرد با تعجب صدا زدن تأخیر انت ابن والدتی مؤدب نشست اللهم تقبل منا هذا القربان سپس رو کرد به جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا جدا صلی علیک ملیک السما هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرضا تصفى عليه الصبا وبناتك السبايا وذريتك مقتلا این کشته فتاد به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. برا مادرشون روزه خواندن، برا امام سجاد روزه خوان، برا اهل بیت روزه خوان،
در پایان نشست کنار این بدن، برا خودش روزه خوان و ابل محموم تا مدان و ابل عطشان حتی قضا و ابی ملا جریح فیدابا. قوغا کرد تو گودی قتلگاه، دوست و دشمن گریه کردند یا بقیت الله، دیدن خم شد لبها رو به رگهای برید گذار. مرا خیال جدایی نبود هیچ به سر، اگر جدا شدم از تن دویدم از پی سر. نگم چه شد تو گمودی قتلگاه، فقط اینقدر دختر امام حسین عرضه می داشت ابتا، انظر الی امتی المضروبه، چون چاره نیست می روم و می گذارمت، ای پار پار تن به خدا می سپارمت. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات و اوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. اسألک اللهم بندوک بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم بمحمد و اهل بیته یا الله.